بسم الله الرحمن الرحیم. مشا درباره علم واجب تعالی به ما ادا اعتقادی داشتن که ما درباره اون اعتقاد بحث میکردیم. مدعی بودن که واجب تعالی علم به ذات دارد و علم به ما ادا هم دارد. علم به ما ادا منطبی است در علم به ذات، و چون منطبی در علم به ذاته همون حکم علم به ذات رو داره و علم جدا به حساب نمیاد. بنابراین همونطور که علم به ذات سازنده اشیاء، علم همونطور که ذات سازنده اشیاء، عین این ذات هم که علم به ذاته سازنده اشیاء، و اون علمی هم که منطوی در این علم به ذاته اون هم سازنده اشیاء، و دوری هم که گفتیم تقدم شی و نفسی هم که گفتیم لازم نمیاد. اونها از طریق انطباع دو تا مشکل رو حل کردند. یکی این که بیان کردند که صور در ذات واجب تعالی مرتسم نیست و تکثری برای ذات واجب تعالی به وجود نمیاره، بلکه منطبی در علم به ذاته. و دوم این که از طریق همین انطباع اون مشکل تقدم شیء علی نفسه و دوری که قبلا گفتیم حل کردن. مصنف و شارح بر این نظریه اشکالات متعددی دارند. ظاهرا 5 تا اشکال دارن. اشکال اول جلسه قبل گفتیم که علم به ذات یعنی عدم غیبت ذات از ذات، و علم به اشیاء یعنی عدم غیبت ذات از اشیاء. پس هر دو علم به معنای عدم غیبت یعنی امر سلبی هستند. و چون که علم یک صفت تعلقی است، این سلب باید اضافه بشه به یه چیزی، مثلا عدم غیبت از ذات، عدم غیبت از اشیاء، بالاخره اضافه‌ای رو باید داشته باشه. علم به ذات یک اضافه بیشتر نداره، عدم غیبت از ذات، ولی علم به اشیاء به تعداد اشیاء اضافه داره. هر یک از اشیاء یک مضاف الیه برای این علم. چگونه ممکن است که سلبی با این همه مضاف الیه ها منطوی باشد در سلبی که یک مضاف الیه دارد؟ شما گفتید علم به اشیاء منطوی است در علم به ذات. علم به ذات سلبی است با یک مضاف الیه، علم به اشیاء سلبی است با مضاف الیه های متعدد. چگونه ممکن است که یک سلب با اضافات متعدد منطوی باشد در سلبی که فقط یک اضافه داره؟ این اشکال اول بود که جلسه گذشته خوندیم تمام شد. ادعای انطباع شده. انطباع ممکن نیست. بله، این نمیگیم انطباع، میگیم انطباع کسی در واحد ممکن نیست. انطباع واحد در واحد ممکنه، انطباع کسی در واحد ممکن نیست. الان سلب هایی که مضاف الیه متعدد دارن میشن متعدد، میشن سلب های متعدد. سلب های متعدد میخوان منطبی بشن در یک سلب، نمیشه. انطباع کسی در واحد لازم میاد که جایز نیست. عینیت نمیخوام بگیم، انطباع رو هم اجازه نمیدیم. انطباع کسی در واحد جایز نیست، و در این توجیهی که شما برای علم واجب تعالی به ما ادا دارید، انطباع کسی در واحد از مبنیتون باطله. دوباره شعر بعدی. خب کثیر میشه دیگه. خب باشه دیگه، یکی دوباره اجازه بعدی داده نمیشه. خب ولی همین کثیر هنش همینه که انطباع این در ذات یکی، خب انطباع دومی در ذات دوتا، انطباع سوم وقتی دوم میاد اولی که محو نمیشه، اولی هست، سومی هم که میاد اولی هست. پس این کثیر در واحد منتوی میمونه. اینطور نیست که به نوبت منتوی بشن، یکی بره دیگری بیاد تا انتباع کسی در واحد نشه، همه با هم منتوی هستند. این تدریج هم که شما فرض میکنید در علم واجب تعالی نیست، تدریج در علم ماست. در علم واجب تعالی همه علم و اشیا یه جا منتوی هستند در علمش و تکثر لازم هست، انتباع کسی در واحد لازم. خب این اشکالی بود که جلسه گذشته گفتیم. بعضی ها این اشکال رو رد کردن، گفتن ما نظیر این رو داریم و هیچ اشکالی هم نداره، خود شما به نظیرش معترفید. و اون اینه که قبلا در صفحه 304 همین کتاب گفتیم، در آخر مقاله اولا گفتیم که واجب تعالی صفات حقیقی نداره، چون همه این ذاتن. چیزی که این ذات صفت نیست، اگر هم ما بهش صفت میگیم تسامحا صفت میگیم. صفات واجب تعالی فقط اضافی هن یا سلبی، و توضیح دادیم که صفات اضافی همه مندرج میشن تحت یک صفت که قیومیته، و صفات سلبی هم همه منتوی میشن تحت یک صفت، مندرج میشن تحت یک صفت که عبارت از سلب امکانه. سلب جسمیت، سلب فوقیت، سلب تحتیت، سلب جوهریت، سلب تمام نقایص، یکی یکی حالا بشمارید، همه اینا منتوی هم در سلب الامکان. چون از واجب تعالی امکان سلب میشه، جوهریت هم سلب میشه، جسمیت هم سلب میشه، جهت داشتن هم سلب میشه و هاکذا. این همه سلوب منتوی میشن تحت سلب واحد که سلب الامکان باشه. چطور شما اجازه میدید انتباع این سلوب رو در سلب واحد و خودتونم بهش اعتراف کردید؟ اما اینجا که میرسه که سلبهای متعددی رو که عبارتند از عدم الغیبت ذات عن الاشیا، اینا رو اجازه نمیدید که در سلب واحد که سلب عدم غیبت ذات از ذات باشه منتوی بشن. اون انتباع رو اجازه میدید، این انتباع رو اجازه نمیدید، با اینکه هر دو انتباع کثیر در واحده. جوابی که ایشون میدن اینه که فرق است بین این دو مورد و قیاس شما قیاس محل فارقه، زیرا که در اون موردی که ما اجازه میدیم انتباع سلوب رو در سلب واحد، در اون مورد سلوبمون همه امور اعتباری هست، سلب جسمیت و جوهریت و اینه یا امور اعتباری هست. این امور اعتباری منتوی میشن تحت سلب الامکان. چه ربطی داره به بحث ما که علومی که همه امور واقعی هست اعتباری نیستن میخوان منتوی بشن تحت علم واحدی که اونم اعتباری نیست و واقعی است؟ کثیر واقعی میخواد منتوی بشه در واحد واقعی. غیر از اونجاست که گفتیم کثیر اعتباری میخواد منتوی بشه در واحد اعتباری. اون اشکال نداره، در اعتبار راه بازه برای انتباع، چون اعتبار دست معتبره. ممکنه معتبری اعتبار کنه که واحدی حاوی کثیر باشه یا کثیری منتوی در واحد باشه، این اعتبارش اشکال نداره. اما واقعا بخواد کثیری منتوی باشه در واحد نمیشه، اعتباراً میشه، اعتبار دست ماست. ما میتونیم حتی امور غلط رو هم اعتبار کنیم، میتونیم کثیری رو اعتبار کنیم در واحد، ولی نمیشه کثیری واقعا در واحد موجود باشه. در مانعرفی اگر بخواد علم واجب تعالی به اشیا منتوی باشه در علم بذات، لازم میاد انتباع کثیر واقعی در واحد واقعی که جایز نیست. در اونجا که ما اجازه دادیم، لازم میاد انتباع کثیر اعتباری در واحد اعتباری و اون اشکالی نداره. پس فرق است بین مقیس و مقیس علیه، قیاستون قیاس محل فارقه. خب رسیده بودیم صفحه 348 سطح 13 هم. فإن قیل یندرج العلم بالأشیاء فی السلب کمن درج از سلوب الغیر المتناهیه، کمن درج از سلوب الغیر المتناهیه من سلب الجسمیت و الارضیه و غیره ما فی سلب الامکان انه تعالی. علم به اشیا که همه سلبی هند مندرج میشن در سلب واحدی که علم به ذات هست، و هیچ اشکالی هم برش نیست، همونطور که مندرج می شدن سلوب غیر متناهیهی که عبارت بودن از سلب جسمیت و عرضیت و غیره ما، مندرج می شدن در سلب امکان از خدای متعال، سلب امکان می شدیم، با سلب امکان این همه سلوب حاصل می شدند، به این جهت که تمام این سلوب منتوی بودن در سلب امکان. خب این که اشکال نداشت، ما هنوزی هم اشکال نداشته باشیم. قلنا در جواب میگیم ذالک امرون اعتباری، انتباع اون سلوب متعدد در این سلب واحد امر اعتباری است. چرا؟ چون طرفین اون سلب اعتباریه، یعنی اون منتوی و حاوی هر دو اعتباری هست، انتباع هم اعتباری است. ذالک یعنی این انتباع سلوب متعدد در سلب واحد امر اعتباری است، یا بفرمایید اون سلوبی که میخوان منتوی بشن تحت این سلب واحد اعتباری هم، در حالی که و علمه تعالی بالاشیا امر محقق، امر اعتباری نیست، امر محققه. فکیفه یقاس این امر محقق بر اون امر اعتباری؟ در اعتباری میشه اعتبار کرد انتباع کثیر در واحد رو، ولی در واقعی نمیشه انتباع کثیر رو در واقع در واحد یافت. خب سلمنا، توجه کردید اشکال اولو بر مشا وارد کردیم که لازمه انتباع کثیر در واحد. کسی از جانب مشا دفاع کرد و این اشکال رد کرد، ما دفاع رو باطل کردیم و ثابت کردیم که اشکال اول وارده. سلمنا نیست، قبول میکنیم که دفاع شما به جاست و اشکال اول وارد نیست، اشکال دوم وارد میکنیم. این که میخوام الان وارد کنیم اشکال دوم ها، جواب اشکال اول نیست، دفاع از اشکال اول نیست، اشکال مستقله. سلمنا که اشکال اولی که ما کردیم با این دفاعی که شما کردید از بین رفت، پس ما از اشکال اول دست برمیداریم، ولی اشکال دوم هست. اشکال دوم اینه که واجب تعالی ملزومه و تمام خلائق لازم، ملزوم یعنی علت، لازم هم یعنی معلول. واجب تعالی ملزوم یعنی علت، تمام خلائق لازم هم یعنی معلول. خب علم به لازم، علم به ذات میشه علم به لازم، علم به خلائق میشه علم به ملزوم. علم به لازم و علم به ملزوم بینشون رابطه تزایفه، یعنی اگه علم ملزوم پیدا شد علم لازم هم پیدا میشه، و هر جا که بین دو چیز تضایف باشه اون دو چیز با همند در مرتبه فعل و با همند در مرتبه قوه، یعنی اگر یکی بالفعل بود دیگری هم باید بالفعل باشه، یکی بالقوه بود دیگری هم باید بالقوه باشه. ممکن نیست احد المضافین بالفعل باشن مضاف دیگر بالقوه باشه. اگر شما فوقیت رو دارید بالفعل تحتیت هم باید بالفعل حاصل باشه، و الا نمیشه فوقیت بالفعل باشه. یکی بالقوه است دیگری هم باید بالقوه باشه، یکی بالفعل دیگری هم باید بالفعل باشه. پس اگر علم بلازم بالفعل، علم به اگر علم ملزوم بالفعل، علم بلازم هم باید بالفعل باشه. در حالی که در این توجیهی که شما مشاء برای علم واجب تعالی به ما ادا کردید، علم واجب تعالی به ذاتش بالفعل است، علم به ما ادا بالقوه است، به بیانی که جلسه قبل گفته شد که عرض کردیم تفاصیل هنوز حاصل نیستند. واجب تعالی علم دارد به اون خلائق اجمالا و یقین دارد که تفصیلم در اختیارش هست، ولی هنوز تفاصیل حاصل نیستن، بالقوه موجودن که جلسه گذاشته این توضیح رو دادیم، اشکالم بر مشا کردیم، گفتیم که جوابشو دوباره اشکال بعدیشو اینا توی جلد 6 اسفار اومده، اگه یادتون باشه دیروز گفتم. خب پس علم واجب تعالی به ما ادا به نحو تفصیلی علم بالقوه است، اگر البته به نحوه اجمالی علم بالقوه نیست، بالفعله، به نحوه تفصیلی علم بالقوه است. واجب تعالی به ذات خودش که ملزوم است علم دارد بالفعل، به خلائق که لازمن علم دارد بالقوه، پس علم به ملزوم شد علم بالفعل، علم به لازم شد علم بالقوه، در حالی که گفتیم بین العلمین رابطه تضافه و اگر یکی بالفعل بود دیگری هم باید بالفعل باشه، ممکن نیست یکی بالفعل باشه یکی بالقوه. پس این توجیهی که شما کردید مستلزم اینه که احد المتضائفین بالفعل باشد و مضائف دیگر بالقوه باشد، که این شدنی نیست، به اعتراف خودتون هم اثباته. پس توجیه شما باطله. این اشکال دومی که من مشاهده سلمنا که دفاعتون از اشکال اول بجاست و اشکال اول رو باطل میکنه، لکن اشکال دوم رو وارد میکنیم که علم بلازم مع العلم بالملزوم است. علم بلازم اسم لکنه، مع العلم بالملزوم خبرشه، یعنی علم بلازم با علم بالملزومه، معیت دارن با هم. معیت دارن در چی؟ فعلا و قوتن، یعنی اگر یکی بالفعله اونم باید بالفعل باشه، اگر یکی بالقوه است اونم باید بالقوه باشه، هر دو باید، هر دو در مرحله فعلیت با همند یا در مرحله قوه با همند، ممکن نیست انفکاکشون از جهت فعلیت قوه که یکی بالفعل باشه یکی بالقوه باشه. فکیف یکون و علم واجب تعالی به ذاتش بالفعل و علم بلازمش که علم به معهداست بالقوه، که در توجیه شما این چنین بود، یعنی علم واجب تعالی به ذاتش بالفعل بود و علمش به معهدا بالقوه بود. این هم اشکال دوم. اشکال سوم با اشکال دوم تفاوت خیلی مختصری داره. بله؟ اختلاف هست؟ بالاخره تضاف در باطل میشه اینجا. حیث هم بیارید. بین فاعل و منفعل رابطه تضاف نیست؟ اختلاف حیثیت باشه، اختلاف حیثیت شما میخوان درست کنید، کار نداریم. درسته علم به لازم داریم، علم ملزوم داریم، اینا بینشون چه رابطه ایست؟ رابطه معیته.
بین لازم و منظوم تضاف
هست
یا بین علم به لازم و
علم به
منظوم
تضاف هست؟ معیته، تضاف معنی معیت، بین هم دوتا علم، هم بین دوتا معلوم، هم بین لازم و ملزوم، هم بین علم و این دوتا. چون این چنینه که شما اگر ملزوم رو عالم شدید به لازم هم عالم میشید. این در منطق هم برای ما مثال میزدن، اگر به آتش به دود مثلا عالم شدید به آتش هم عالم میشید، یعنی تلازم بین علم هم هست. اینطور نیست
فقط مثلا در فاعل، مثلا گفتن که باید نمیشون فاعل و معافل مثلا یکی بود میشه، باید اختلاف به اسم.
اون ربطی به اینجا نداره، اون درست وقت آخه اینجا میخواد بگه در فعلیت و قوت باید تکافو داشته باشن. خب شما اختلاف هستم بیارید یا نیارید چه فرق میکنه؟ بالاخره باید اختلاف تکافر باشه، تکافرشو مزمن نباید ببرید، چه با اختلاف هستیت بخواد از من برین چه بدون اختلاف. شما میخواد تعدد رو درست کنید، تعدد رفتی به اینجا نداره، میخواد تعدد درست کنید. ما میخوام تکافر رو لازم، ما تکافر رو لازم میدونیم، بین لازم و ملزوم تکافر فعلا و قوتن، بین علم به این دوتا هم تکافر فعلا و قوتن. اگر تکافو هست تکافو رو درست کنید، برخلاف ایست تکافو درست نمیشه.
درست هستند
جواب یه نمخته حتما علم تفصیلی
باشه که علم به
معادل
حاصل از
رد
و
به نفع اجمالی
حاصل
در علم اجمالی درسته، در علم تفصیلی ما اشکال کردیم. شما در علم اجمالی جواب میدید، ما در علم تفصیلی داریم اشکال میکنیم، شما در علم اجمالی جواب میدید، فایده نداره. علم اجمالی که قبول داریم تکافو دارن، واجب تعالی به ذاتش عالم است بالفعل، به معادام اجمالا عالم است بالفعل، به ما ادا تفصیلا چی؟ عالم است بالقوه، در حالی که علم به ما ادا تفصیلا هم علم ملزومه.
این نظر مشروع اینجا در علم اجمالی است، مشروع اینه که ادعا کردی گفتید
نه مشروع، شما از مشروع اینطور دفاع نکنید. مشروع اصرار داره که واجب تعالی به علم به ما ادا علم تفصیلی بالفعل داره، اصرار داره برای مطلب از چه دوم جلسه گذاشته دفاع میکنه از خودش، میگه علم واجب تعالی به ما ادا تفصیلا هم بالفعله، پس اگر راه دیگه داشت اونو بالفعل نمیدونست. این داره میگه علم بالفعل، چون میدونه که اگر بالفعل نباشه مشکل به وجود میاد، میگه علم واجب تعالی به ذاتش بالفعل، علم به معدا اجمالا بالفعل، علم به معدا تفصیلا هم بالفعل. منتها بالفعل بودن اینطور توجیه میکنه که گذشته گفتن بله، بالفعل بودن اینطور توجیه میکنه که ما یقین داریم که میتوانیم، از عهدمون برمیاد که علم تفصیلی داشته باشیم ولی نداریم. اینجوری توضیح کرد که اصلا اینم باز اشکال داره که به اشکالاتش دیروز اشاره کردم. پس خود مشهد داره ادعا میکنه که علم واجب طالب معدا تفصیلا هم بالفعله، منتها نه بالفعل رایج، بالفعلی که از این بابه که من یقین دارم جوابها رو میتونم بدم، لذا علم من به جوابهای تفصیلی هم بالفعله که دیروز اینا رو اشاره کردم. اگر واقعا تکافو لازم نبود و تکافو در اجمال کافی بود، اینا نمیمدن در تفصیلم بالفعلیت رو درست بکنن. کجا دارید اشکال میکنید؟ نه اینا سلب رو دارن میگن ها. صفات ثبوتی که ما منتوی میکنیم در واجب تعالی منتوی میکنیم در واحد، صفات ثبوتی اضافی هست که اضافی هم اعتباری است، اضافی هم انتزاعی است. همین حکم داره، یعنی صفات اضافی واجب تعالی همه منتوی میشن در یک اضافه، خود اضافه هم امور اعتباری و انتزاعی هست. اون صفت ثبوتی که شما دارید اشاره میکنید اونو ما اجازه انتباع نمیدیم، ما اجازه نمیدیم که صفات ثبوتی حقیقی واجب تعالی منتوی بشن در صفت واحد. اینا همه این هم قرار میدیم، عینیت غیر از انتباهه. اینی که شما دارید در من ما اشکال میکنید صفات اضافی واجب تعالی، صفات اضافی واجب تعالی کثیرند و منتوی میشن در واحد، اونم مثل همین صفات سلبیه که منتوی میشه در واحد، یعنی انتباه اعتباریه چه در اون اضافه چه در این سلوب. اما صفات اضافی که صفات ثبوتی که واقعا حقیقی باشن و اعتباری توشون نباشه، ما اونا رو اجازه انتباه نمیدیم، اجازه نمیدیم که اونها منتبی بشن کثیرشون در واحد، بلکه میگیم همه اینه همند، انتباه نیست و اینیت.
علم به ذات، علم به منظوم
اصلا
علم به لازم،
علم به لازم داره. برعکس گفتم علم به لازم، علم به ذات، علم به ملزومه، علم به خلائق، علم به لازم. اگه من در عکس گفتم اشتباه لفظی بوده، ولی علم به همینطور الان تصحیح میکنم که علم به ذات علم به ملزومه و علم به خلائق علم به لازمه. اشکال دوم تمام شد، حالا وارد اشکال سوم میشیم. اشکال سوم عرض کردم با اشکال دوم یه فرق خیلی مختصری داره، ولی شارح کاری کرد که فرق این اشکال سوم با اول، اشکال سوم با اول فرق مختصری داره. شارح کاری کرد که بین این دوتا اشکال، یعنی اشکال سوم و اشکال اول، فرق مفصل باشه. به عبارت مصنف توجه بکنید اشکال اولو، که اصلا مصنف کاری به اضافات نداشت. عبارت مصنف این بود: فکیف یندرج العلم بالاشیاء فی السلب، علم به اشیا در سلب چگونه مندرج میشه. اصلا بحث نشد که علم به اشیا اضافات متعدد دارد، سلب اضافه واحد دارد، اون اضافات متعدد در اضافه واحد چگونه مندرج میشه، اصلا بحث نشد. شارح اضافه کرد مطلب رو که گفت اضافات متعدد داریم، اضافه واحد داریم. حالا عبارت خود مصنف رو در ذیل اشکال سوم، یعنی یه خط مونده به آخر همین صفحه، ملاحظه کنید: فکیف یندرج العلم بالغیر فی السلب. درست همون حرف بالا رو داره پایین تکرار میکنه، لذا فرق بینشون خیلی کم میشه. فرق رو اشاره میکنم، فرق خیلی کم میشه، ولی شارح کاری کرد که فرق زیاد بشه. یعنی در اون اشکال اول بحث اضافه رو مطرح کرد، در حالی که در اشکال سوم بحث اضافه مطرح نمیشه، لذا اصلا بین اشکال اول و سوم فرق حسابی درست میشه. حالا ما طوری توضیح میدیم که خود مصنف گفته، کاری به اون فرقی که شارح اضافه کرده نداریم، اگرچه اون فرقی که شارح اضافه کرده درسته، ولی فعلا کاری نداریم. توجه کنید اشکال سوم رو مطرح کنیم. در اشکال سوم به تعریفی که مشا از علم کردن اشاره میکنیم و میبینیم در تعریف علم دو تا قید آمده که هر دو قید سلبی هست. شخصی ممکن است ادعا کند ارجاع یکی از این دو سلبی ها را به امر ثبوتی، و ما جلو این ادعا رو میگیریم و بیان میکنیم که این دو قید سلبی که در عبارت مشروع آمدن همچنان سلبی هست، ارجاعشون به ثبوتی جایز نیست. بعد از اینکه این مطلب بیان شد، توضیح میدیم که علم به غیر امر ثبوتیه، علم به ذات امر سلبیه، حتی بنابر نظر مشروع. پس اگر انتباه درست باشد، لازم میاد که امر ثبوتی که علم به غیر است منتوی بشود در امر سلبی که امر به ذات است، و انتباه ثبوتی در سلبی جایز نیست. در اشکال اول انتباه کثیر در واحد لازم میامد، در اشکال دوم اشکال سوم انتباه ثبوتی در سلبی لازم. من هم مطلب رو توضیح ندادم، فقط دارم فهرست عرض میکنم که ما ابتدا بیان مشروع رو در علم میاریم، میبینیم دو تا قید سلبی توش داره. شخصی میخواد یکی از این دو قید رو به ثبوتی ارجاع بده، جلوشو میبندیم و ثابت میکنیم که نمیتونه به ثبوتی ارجاع داده بشه. ولی قبول میکنیم که علم به غیر قابل این ارجاع هست، ولذا علم به غیر میشه ثبوتی. علم به ذات قابل این ارجاع نیست، علم به ذات همچنان سلبی میمونه. وقت شما اگر بخواد علم به غیر رو در علم به ذات منتوی کنید، لازم میاد که ثبوتی در سلبی منتوی بشه. این فهرست اشکال، حالا بیانش. علم رو اینطوری معنا میکنن به طور کلی: عدم الغیبه عن ذات المجردت عن الماده، عدم الغیبه عن ذات المجردت عن الماده. توجه کنید، خود علم عدم الغیبته. این عدم الغیبت برای چه ذاتی؟ برای ذاتی که مجرد از ماده است. مجرد از ماده است یعنی بی ماده است، بی ماده امر سلبیه. تجرد از ماده در این تعریف آمده، عدم الغیبت در این تعریف آمده. عدم الغیبت سلبی است، تجرد از ماده سلبی است. دو تا امر سلبی رو اینجا آوردن، پس کل تعریفی که از علم ارجاع دادن باعث میشه که علم امر سلبی باشه. ما بر مبناشون اشکال نداریم، حالا که علم باید سلبی باشد یا ایجاب باشد اونو کار نداریم، بالاخره مبنا رو قبول میکنیم، میگیم شما علم رو سلبی میدونید. بعد توضیح میدیم آیا میشود عدم الغیبت رو که امر سلبی است به حضور که امر ایجابی است ارجاع داد؟ عدم الغیبت به معنای حضور باشه. ثابت میکنیم که عدم الغیبت به معنای حضور، عدم الغیبت اعم از حضوره و نمیتواند مرادف با حضور باشه. حضور شیء عند خودش غلطه، نمیشه گفت شیء پیش خودش حاضره. حضور غیر پیش غیر ممکنه، حضور شخصی پیش خودش غلطه، ولی عدم غیبت شخص از خودش درسته. این حرفایی که ایشون میزنه، نمیخوام بگم درست حرفش، حرفشو دارم بیان میکنم. حضور شخص پیش خودش غلطه، این که بگم من پیش خودم حاضرم غلطه، چون که حاضر با حاضرون انده دوتاست، باید دوتا باشه، نمیتونه یکی باشه. پس این که بگم خودم پیش خودم حاضرم عبارت غلط و تسامحیه. اما اگر بگم چیزی دیگری پیش من حاضره، غیر پیش من حاضره، اشکالی نداره. بنابراین حضور غیر پیش غیر ممکن است، ولی حضور شخص پیش نفس خودش ممکن نیست. این مقدمه است که ایشون میگه. در علم ذات به ذات نمیتوانیم عدم غیبت رو به حضور ارجاع بدیم، زیرا عدم غیبت اگر به حضور ارجاع داده بشه در علم ذات به ذات، معناش اینه که این ذات پیش این ذات حاضره، در حالی که ذات پیش خودش حاضر نیست. پس عدم الغیبت رو در علم ذات به ذات نمیشه به حضور ارجاع داد. ولی در صورتی که ما علم به غیر داشته باشیم، عدم الغیبت رو در اینجا میتونیم به حضور ارجاع بدیم، بگیم غایب نیست این شیء از من، به معنای این که حاضر است پیش من، اشکالی نداره. عدم الغیبت رو به حضور ارجاع بدیم. پس در علم به غیر حضور صادقه، در علم به ذات حضور صادق نیست، ولی عدم الغیبت صادقه. بنابراین در جاهایی که علم به ذات داریم، عدم الغیبت رو نمیتونیم به حضور ارجاع بدیم، همچنان علم ما امر سلبی است. اما در جایی که علم به غیر داریم، عدم الغیبت رو میتونیم به حضور ارجاع بدیم، یعنی علممون میتواند ایجابی باشد. این مطلب که تمام شد، حالا میگم سراغ بحثم. شما میگید علم واجب تعالی به غیر منتویست در علمش به ذات، علم به غیر با این بیانی که کردیم برمیگردد به حضور غیر و میشود امر ثبوتی. علم به ذات همچنان به معنای عدم الغیبه و امر سلبی باقی میمونه. پس شما که میگید علم به غیر منتوی میشود در علم به ذات، معناش اینه که ثبوتی رو میخواد در سلبی منتوی کنید، در حالی که این باز شدنی نیست. ثبوتی در سلبی منتوی نمیشه. توجه کردید چی شد اشکال؟ اشکال این بود که مبنای شما در علم این چنین بیان میشد که علم مرکب است از دو امر سلبی. ما اگر بتونیم یکی از این دو امر سلبی رو به ایجابی برگردونیم، علم میشه امر ثبوتی. اگر نتونستیم این دو تا سلبی رو به امر ایجابی برگردونیم، همچنان هر دو سلبی موندن، علم میشه به امر سلبی. در علم به ذات نتونستیم عدم الغیبت رو به حضور ارجاع شد علم ثبوتی. پس علم به غیر میشه ثبوتی، علم به ذات میشه سلبی، بنابر مبنای شما. حالا اگر شما علم به غیر رو منتوی بکنید در علم به ذات، لازم میاد که ثبوتی رو منتوی کرده باشین در سلبی، و این ممکن نیست. پس مبنای شما داره کار غیر ممکن رو انجام میده، یعنی انتباع معناش انتباع ثبوتی در سلبی است که امر غیر جایزه. این هم اشکال سوم. و تجرد عن الماده سلبیون، این تجرد عن الماده سلبیون تا روشن نباشه که ایشون داره کجا رو به کجا اشاره میکنه، مطلب معلوم نمیشه. داره اشاره میکنه به تعریفی که آقایون مشا از علم کردن. در علم گفتن عدم الغیبه عن ذات المجردت عن الماده، که هم عدم الغیبه رو عقص کردن، هم تجرد از ماده رو در اون شخص عالم عقص کردن. دو تا قید سلبی آوردن. ایشون میفرماد تجرد عن الماده سلبی است، زیرا که معنای تجرد عن الماده این است که اون موجود غیر مادی باشد. غیر مادی هم امر سلبی است. عدم الغیبه هم ایضا سلبی، اینا سلبیه. دو تا قید توی تعریفتون آوردید، هر دو سلبیه. فاین خب این فاینه توضیح اینه که عدم الغیبه رو میشه به حضور برگردون یا نه. میفرماد نمیشه عدم الغیبه رو به حضور برگردون. بعد توضیح میده که چرا. عدم الغیبه اهمه، در علم به غیر به حضور برمیگرده، در علم به ذات به حضور برنمیگرده، چون در غیر حضور معنا دارد، در ذات حضور معنا نداره، که توضیحش از خارج است کرده. فإن عدم الغیبه جایز نیست که یعنا بهی الحضور، به عدم الغیبه حضور قصد شود، تا ثبوتی بشود، تا عدم الغیبه ارجاع داده بشه به حضور، و حضور هم ثبوتی است، علم به این مناسبت ثبوتی بشه. چرا نمیتوانیم عدم الغیبه را به حضور ارجاع بدیم؟ از شیء لا یحضر عند ذاته. ببینید رفته سراغ علم به ذات. در علم به ذات میخواد بگه حضور جایز نیست، چون اگر بخوام بگیم شیء علم به ذات دارد، یعنی ذات پیش خودش حاضر است، معناش اینه که شیء پیش خودش حاضر باشه، و معنا نداره که حضور شیء پیش خودش. از شیء لا یحضر عند ذاته فان الذی حضر غیر من یکون عنده الحضور. اونی که حاضر می شود غیر از اونیست که پیش او حضور اتفاق می افتد. دو تا موجود باید باشن، یکی حاضر بشه، یکی حاضر اندهو باشد، یکی حاضر باشد، یکی حاضر اندهو باشد. فلا یا قوال الحضور الا فی شیئین، مگه دو شیء داشته باشیم. پس در علم به غیر، پس در علم به غیر چون دو شیء داریم حضور می تونیم تصور کنیم، در علم به ذات چون دو شیء نداریم حضور تصور نمیشه. پس در علم به ذات عدم الغیبه رو نمیشه به حضور ارجاع داد، در علم به غیر به حضور ارجاع میدیم. بل ای بل یرادو، ای بل یرادو، یراهو غلطه، بل یرادو به عدم الغیبه ما هو اهم من الحضور. عدم الغیبه اهم از حضوره، چون عدم الغیبه هم در علم به ذات صادقه، هم در علم به غیر صادقه، در حالی که حضور فقط در علم به غیر صادقه. پس عدم الغیبه اهم میشه از حضور، بل اراده میشود به عدم الغیبه ما هو اهم من الحضور. فیفسر این عدم الغیبه بالحضور زمانی که عدم و غیبت ذات عن غیرها باشد. یعنی اگر عدم الغیبه عدم الغیبت ذات عن غیرها باشد میتونیم تفسیرش کنیم به حضور، اگر علم به غیر باشد میتوانیم تفسیرش کنیم به حضور. ولا یفسر اون عدم الغیبه بهی یعنی بالحضور زمانی که عدم الغیبت عدم الغیبت ذات عن ذات باشد. ضمیر رو توجه بکنیم، ضمیر یفسر و ضمیر کانه، یا ضمیر لا یفسر باز به ضمیر کانه، همه به عدم غیبت برمیگرده. فیفسر عدم الغیبه بالحضور زمانی که عدم الغیبت عدم الغیبت ذات عن غیرها باشد. ولا یفسر اون عدم الغیبه بهی یعنی بالحضور اذا کانه، یعنی اذا کانه اون عدم الغیبت عدم الغیبت ذات عن ذات باشد. اگر عدم غیبت عدم غیبت ذات عن ذات باشد به حضور اجرا داده نمیشه، تفسیر نمیشه. اما اگر عدم الغیبت عدم الغیبت ذات عن الغیر باشه به حضور اجرا داده میشه، به حضور تفسیر میشه. پس علم به غیر میشود حضور غیر، ولی علم به ذات میشود عدم غیبت ذات. یعنی علم به ذات سلبیست و علم به غیر ثبوتیست. وقت شما که میخواد علم به غیر رو در علم به ذات منتوی کنید، انتباع ثبوتی در سلبی لازم نیست که جایز نیست. فکیف یندرج العلم بالغیر فی السلب، فکیف یندرج العلم بالغیری که ثبوتی است فی السلب. قبلا داشتیم فکیف در اشکال اول، فکیف یندرج العلم بالاشیاء که مشتمل بر اضافات کثیر است فی السلبی که مشتمل بر اضافه واحد است. پس توجه کنیم که اشکال اول با سوم دو تا فرق کرد. فرق اولشون بود که در اشکال اول اصلا بحث حضور مطرح نشد، در اشکال سوم بحث حضور مطرح شد. فرق دومش اشاره اضافه کرد این بود که در اشکال اول اضافات متعدده منتوی می شدن در اضافه واحده، در اشکال سوم امر ثبوتی منتوی می شود در سلبی، که واقعا فرق بین اشکال اول و سوم. اگه صادقه یعنی جایز ارجاع دادن، نه ثبوتی میشه، جایز ثبوتیش کنیم. ببینید وقتی وقتی که ثبوت صادق باشه در اون جایی که سلب صادقه، خب ما سلب رو برمیداریم ثبوتش میذاریم، شدنیه، وقتی شدنیه این کارو میکنیم. شما میفرمایید که صدق ثبوتی در اونجا دلالت نمی کند برای اینکه ثبوتی هم هست. خب صدق نه، وقتی که بله میتونیم سلبی نگهش داریم، میتونیم هم ثبوتیش کنیم. اگر میتونیم ثبوتی کنیم اصلا ارجاع داده میشه به ثبوتی، ما میتونیم ثبوتیش کنیم، خودش هم ثبوتی میشه. یعنی بالاخره یک طرف سلبی داره یک طرف ثبوتی داره. اگر عدم الغیبه به حضور برگشت، خب وقتی برگشت میشه ثبوتی دیگه. نه حالا میتواند برگردد اگر ما برش گردوندیم ثبوتی میشود، اگر بر نگردوندیم ثبوتی نمیشود. چون میتواند برگرده برمیگرده، دست من نیست که برش گردونه. شما ظاهرا اینطوری میخواد فکر کنید که این صادق است که ثبوتی شود به شرطی که من او را ثبوتی کنم، نه لزومی نداره من ثبوتیش کنم. چیزی که قابل ارجاع به ثبوتی است، خب برمیگرده ثبوتی میشه، چه من ثبوتیش بکنم چه نکنم، این دیگه دست من نیست. عدم الغیبه ارجاع داد رجوع میکند به حضور، نه اینکه من باید ارجاعش بدهم. شاید لفظ ارجاعی که من میگفتم شما رو به اشتباه انداخته، والا ارجاعی لازم نیست. این رجوع میکند به ثبوتی، وقتی رجوع کرد به ثبوتی علم میشه ثبوتی. علم به غیر، بله. حالا قوی تر که میشه بماند، گذشته از این انتباع ثبوتی در سلب لازم میاد که سلب ثبوت رو بخواد حاوی ثبوت باشد. این خودش از بلبده ها جایز نیست، اصلا مورد استدلال هم نمیشن، نمیگن این چرا جایز نیست، با یه استفهام انکاری مطلب رو بیان میکنن که یک کیفه اندر جز ثبوتی در فرقی نمیگه اشکال هم داره، چون بدیهی است که اشکال داره. خب اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که اصلا انتباه در علم بین علم بلازم و علم بملزوم انتباه ممکن نیست. علم حضوری که ایشون قائله از طریق اشراق قائله، اشراق و حضوری میگه، نه حضور ذات پیش خودش. خود شیخ اشراق هم که علم حضوری قائله، اشراق حضوری میگه، یعنی شیء با اشراق اون شیء دیگر رو یا خودش رو میفهمه، نه این که پیش خودش حاضره. نمیگه خودش پیش خودش حاضره، میگه خودش چون نورش خودش رو روشن میکنه میبینه خودش. البته بحث شیخ اشراق و مبنای شیخ اشراق هم در علم واجب طالب ذات هم در علم بغیر در صفحه 350 میاد. ایشون از اونجا از طریق ظهور مسئله رو حل میکنه، از طریق ظهور، از طریق اشراق، نه از طریق حضور. بله اسمش علم حضوری میذاریم، ولی در اونجا حضور صادق نیست، از طریق اشراقه یا از طریق ظهوره، از طریق نوره، نه از طریق حضور. حضور رویشون قبول نداره که بین خود شخص و خود شخص تحقق پیدا کنه. خب اما اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که ما به بحث خودمونم کار نداریم، به طور مطلق میگیم انتباع علم به لازم در علم ملزوم ممکن نیست، چه در ما نحنفی چه در جاهای دیگه. اصلا به طور کلی میخوام این انتباه رو باطل کنیم. ممکنه شیء در شیء منتوی بشه، ولی علم بلازم در علم ملزوم نمیتونه منتوی بشه. اصلا از بحث میام بیرون، میریم سراغ یه لازم و ملزوم دیگری، کاری به علم واجب تعالیم نداریم. انسانیت ملزومه، زاهکیت لازمه. ما بحث رو در انسانیت و زاهکیت مطرح میکنیم و تمام میکنیم، شما خودتون همین بحث رو در مورد واجب تعالیم تطبیق کنید. می فرماید که انسانیت مسلم است که غیر از زاهکیته، عین هم نیستن، غیر همن، لذا یکی لازم حساب شده یکی ملزوم، لازم و ملزوم مغایرن، عین هم نیستن. پس انسانیت غیر از زاهکیته، این روشنه. اگر این دوتا غیر همن، علم به این هم غیر از علم به اونه، علم به انسانیت هم غیر از علم به زاهکیته. تا اینجا این مطلب هم تمامه، مغایرت بین العلمین روشنه. خب پس عین هم نیستن این دوتا علم. حالا میخوام ببینیم میتوانند این دوتا علمی که مغایر همن یکی منتوی بشه در دیگری یا نمیتونن. بعد از اینکه مغایرت رو ثابت کردیم، حالا میخوام به انتباع بپردازیم که انتباع جایز هست یا جایز نیست. میفرماد انتباع به یکی از دو صورت تصور شدنی هست، یکی این که انسانیت بالمطابقه دلالت کند بر زاهکیت، یکی این که به تضمن دلالت کند بر زاهکیت. بالمطابقه دلالت کند در واقع عینیت میشه که از انتباع خودم بالاتره، که انسانیت بالمطابقه دلالت میکند بر زاهکیت، اون وقت علم به انسانیت حاوی علم به زاهکیت هم هست، یا به تعبیری دیگه بفرمایید که علم به زاهکیت منتوی در علم به انسانیته که از انتباه یه خود بالاتر. اما در تضمن خیلی بد روشن‌تره که علم به انسانیت متضمن باشد علم به زاهکیت رو، که این در واقع همون انتباه، یعنی علم به زاهکیت منتوی است در علم به انسانیت، یا به تعبیری دیگه علم به انسانیت در بر دارد، حاویست، متضمن است علم به زاهکیت. انتباع در تضمن ممکنه، ولی هیچ کدام از این دوتا حال برای زاهکیت نیست. زاهکیت نه مدلول مطابقی انسانیته و نه مدلول تضمنیست، بلکه یه امر خارجیست و مدلول التزامیست، مدلول التزامیست. خب حالا که مدلول التزامی شد، باید توجه داشته باشیم که علم به ضاحکیت به تنهایی حاصل نمی شود مگر اینکه علم به انسانیت هم قبلا باشد، چون می دونید که علم به لازم رو باید از طریق ملزوم به دست آورد، در جای خودش ثابت شده، مستقیم نمی شه سراغ لازم رفت، باید بریم سراغ ملزوم، از ملزوم به لازم پی ببریم. در دلالت های التزامی اینطوره. البته گاهی از اوقات به عکس هم میشه، گاهی به عکس هم میشه که از لازم به ملزوم پی میبریم، ولی نوعاً راه درست و راستش اینه که از ملزوم به لازم پی ببریم، یعنی از علت به معلوم بریم. خب اگر حالا اگر ما بخواهیم علم بالفعل پیدا کنیم به ضاحکیت، باید علم بالفعل داشته باشیم به انسانیت، و اگر علم بالفعل به انسانیت نداشتیم، علم ما به ضاحکیت علم بالقوه خواهد بود. در وقتی که علم به انسانیت نداشتیم، یعنی علممون به انسانیت مثلا بالقوه بود، علم به ضاحکیت هم نداریم مگر علم بالقوه. وقتی علم ما به ضاحکیت علم بالفعله، که علم ما به انسانیت هم علم بالفعل باشه. تا اینجا مطلب روشنه. حالا میخوام نتیجه بگیریم که علم بلازم و ملزوم، علم بلازم و علم ملزوم در مرتبه فعلیت با همند، یعنی دو طرف اضافند، که این هم باید بالفعل بشود تا این هم باید بالفعل بشود، دو طرف اضافند، دو طرف مستقل اضافند، و دو طرف مستقل معنا نداره بگیم یکی در دیگری منتوی است. انتوا یعنی یکی رو معرف کردن در دیگری، دو طرف رو تبدیل کردن به یک طرف. در اضافه که دو طرف دو طرفه، هیچ طرف اضافه منتوی در طرف دیگر اضافه نیست. یعنی اینطور نیستش که یکی از مضاف الیه شما بتونید منتوی کنید در مضاف، یا مضاف رو در مضاف الیه، این ممکن نیست. انتباع یک طرف اضافه در طرف دیگه ممکن نیست. اگر این دوتا با هم بالفعلند یا با هم بالقوند، یعنی دو طرفند، دو طرف رو در هم نمیشه منتوی کرد. پس اصلا معنا ندارد که علم به ملزوم حاوی باشد بر علم به لازم، یا به تعبیری دیگر علم به لازم منتوی باشد در علم ملزوم، ممکن نیست. چون دو طرف هم، دو طرف اضافه، دو طرف اضافه دو طرف هم، دو طرف نمیتونه یکی در دیگری محو بشه، یکی در دیگری منتوی بشه. پس انتباع علم به لازم در علم ملزوم مطلقا غیر جایزه، از جمله هم مورد بحث ما که انتباع علم واجب تعالی به معدا باشد در علم واجب تعالی به ذاتش، که میشه انتباع علم بلازم در علم ملزوم. همونطور که در بقیه موارد جایز نیست، در این مورد هم جایز نیست. این اشکال چهارم. ثم فی بیان ان العلم باللازم غیر منتبع فی العلم بالملزوم نقول، در بیان این که علم بلازم نمیتواند منتبی شود در علم ملزوم مطلقا، چه در مورد بحث ما چه در جای دیگه، در بیان این مطلب نقولو از ضاحکیت شیئون غیر الانسانیه. ضاحکیت با انسانیت فرق داره، مقایرت بین انسانیت و ضاحکیت. دوباره مطلب بعدی، فل علم بها غیر العلم بالانسانیت، علم به ضاحکیت غیر از علم به انسانیت است. اگر انسانیت و ضاحکیت فرق داره، علم به این دوتا هم فرق داره. لأن العلم باللازم غیر العلم بالملزوم قطعا، اگر لازم و ملزوم متفاوتن، علم به این دوتا متفاوت قطعا. خب تا اینجا تغایر بین العلمین، تغایر بین المتعلقین اولا و تغایر بین العلمین ثانیا ثابت شد. حالا میخوام ببینیم این دوتا علم متغایر میتواند یکی منتوی در دیگری باشد یا نه، علم بلازم میتواند منتوی در علم ملزوم باشه یا نه. و ضاحکیه علمها اندنا من توافل علم بالانسانیه، اندنا یعنی به معنای اندنا اشراقی، اندل اشراقی نیست، اندنا یعنی پیش ما انسان ها، نه پیش ما اشراقی ها، اندنای پیش هر انسانی. زاهکیت علمش در نزد ما انسان ها منتوا مای نافی است، منتوی نشده، منتوی نمی شود در علم به انسانیت. فا این نها یعنی انسانیت، ما دلت ماش باز مای نافی است، ما دلت مطابقتن او تزمونن علیها ای علی زاهکیه. انسانیت به طور مطابقه یا به طور تزمن دلالت نکرده و دلالت نمی کند بر زاهکیت تا از این طریق انتباه رو درست کنی، بل دلت انسانیت بر زاهکیت دلالتن خارجیه، به دلالت خارجی دلالت میکنه، دلالت خارجی هم دلالت التزامه. فاذا علمنا الزاهکیه، من گمان میکنم علمنا در اینجا به معنای اردنا ان نعلم باشد، اگر اینجوری عبارت رو معنا کنیم عبارت روان میشه. نه علمنا یعنی دانسته باشیم. فاذا این زیادم نظیرش رو داریم، اذا علمنا و نه اردنا ان نعلم رو داریم، میگه اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم، نه یعنی وقتی بلند شدید نماز بخونید بعدم برید وضو بگیرید، اذا قمتم یعنی اذا اردتم القيام للصلاه فاغسلوا وجوهكم، وقتی میخواهید نماز بخونید وضو بگیرید، نه وقتی که دارید نماز میخونید وضو بگیرید، وقتی وضو نیست که. اذا قمتم یعنی اذا اردتم، اینجا اذا علمنا یعنی اذا اردنا ان نعلم. فاذا علمنا الزاهکیه بالفعل، یعنی اگر اراده کنیم که زاهکیت رو بالفعل عالم بشیم، احتجنا الی صورت اخرى غیر صورت زاهکیه، احتیاج داریم صورت دیگری رو داشته باشیم غیر از صورت زاهکیت، که اون صورت زاهکیت صورت انسانیته. یعنی قبلا احتیاج داریم که صورت انسانیت رو داشته باشیم، اون صورتی که غیر صورت زاهکیت صورت انسانیته، اینو باید داشته باشیم تا ذهن منتقل شود منها، یعنی از اون صورت دیگر که صورت انسانی است، منتقل شود به طریق التزام الی زاهکیه. بالفعل یعنی قید انتقاله، تا انتقال بالفعل پیدا کند. اگر شما صورت انسانیت رو بالفعل داشتید، انتقالتون به زاهکیت هم بالفعل خواهد بود. اما اگر صورت انسانیت رو نداشتید، بالقوه میتوانید منتقل به صورت زاهکیت بشید. پس اگر بخواهید بالفعل منتقل بشید، باید صورت انسانیت رو قبلا داشته باشید. و دون تلک سوره، عبارت هم تو که میخونم، و دون تلک سوره از زاهکیت و معلومتون لنا بالقوه، و بدون اون صورت مغایر یعنی صورت انسانیت، اگر اون صورت انسانیت نداشتیم زاهکیت معلوم بالفعل نیست، بلکه از زاهکیت و معلومتون لنا بالقوه، زاهکیت برای ما معلوم بالقوه است. فاذن العلم باللازم، یعنی علم به زاهکیت، یا بالفعل است یا بالقوه. بالفعل بودنش کی است؟ و ذالک، یعنی بالفعل بودن علم به لازم عند العلم بالملزوم است کذالک، یعنی بالفعل. وقتی شما علم به ملزوم بالفعل داشتید، علم به لازم هم بالفعل دارید. اگر علم به انسانیت بالفعل داشتید، علم به زاهکیت هم بالفعل دارید. و اما بالقوه، یعنی علم بلازم ممکن است بالقوه باشد، و ذالک یعنی بالقوه بودن علم بلازم در وقتی است که شما علم ملزوم بالفعل ندارید. در وقتی که علم به انسانیت بالفعل نداشتید، اون وقت علم به زاهکیت هم بالفعل ندارید. و علی هذا، بنابراین پس اینطور شد که علم به زاهکیت که علم بلازم است در وقتی بالفعل است که علم به انسانیت که علم ملزوم است بالفعل باشد، و علم به زاهکیت که علم بلازم است در وقتی بالقوه است که علم به انسانیت که علم ملزوم حاصل نباشد، یعنی اونا بالقوه باشد. و علی هذا، بنابراین لا یکون العلم بلازم منتوی در علم ملزوم، زیرا دیدیم که علم بلازم با علم بملزوم است بالفعل، اینا معیت دارن، معیت غیر از انتباهه. ما الان توجه کردید که دیدیم این دوتا علم با هم معیت دارن، نه انتباه. انتباه یعنی یکی در دیگری محو بشه که دیگه معیت اسمش نیست. الان بیان کردیم که اینا معیت بالفعلی دارن، یعنی اگر اون علم به انسانیت بالفعل باشد، علم به زاهکیت بالفعل، یعنی دوتا با همن در مرحله فعلیت، اگر با همن انتباه معنا نداره. پس به طور کلی در هر جا که علم به لازمی داریم، علم ملزومی داریم، باید معیت رو قائل بشیم نه انتباه رو. بنابراین در مانندی که شما انتباه رو قائل شدید، اشتباه کردید، اصل انتباه باطلی بود. تا به اشکال بعدی، به مطلب بعدی رسید. انتباه به معنی اتحاد نمیگیره. حالا اینو انشالله بیشتر توضیح میدیم. در مثال من وسط مثلا هنوز اشکال چهارم تموم نشده، اشکال چهارم رو باز این مقدار ممکنه دفاع بکنیم و بیشتر حلش کنیم.